ها توجه صورت نگیرد، بخشی از دستاوردهای تاریخی کشور نابود خواهند شد. مخدون رحیم وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان از نحوه برخورد جامعه جهانی در رابطه با صنعت توریسم در افغانستان انتقاد کرده و میگوید که دیدگاه آنان به هیچ صورت مشوق کننده این صنعت در افغانستان نیست. آقای رحیم که به روز چهارشنبه در نشست در کابل صحبت میکرد، گفت که در حال حاضر صنعت توریسم در معرض نابودی قرار دارند.
ما چند بار تا حال به حکومت خودمان و به جامعه جهانی هشدار دادیم که اگر افغانستان در جهت حفظ بناهای تاریخی مورد کمک قرار نگیره، ما شاهد نابودی بخشی از دستاوردهای تاریخی ملت ما که در عین حال جزء میراث فرهنگی جهان هست خواهیم بود.
آقای رحیم همچنان افزود به اساس محاسباتی که انجام شده، افغانستان از ظرفیت برخوردار است که اگر صنعت توریسم در آن رشد داده شود، می تواند سالانه 4 تا 7 میلیارد دلار از جهت این صنعت عایدات خالص به دست بیاورد. حکومت افغانستان به روز چهارشنبه از روز بین المللی توریسم در کشور تجلیل به عمل آورد. نشستی که به همین مناسبت در کابل برگزار شده بود، شماری از اشتراک کنندگان این نشست مشکلات امنیتی در افغانستان را یکی از مشکلات عمده بر سر راه توریستان و سیاحان می دانند. در این محفل وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان تایید کرد که در سالهای اخیر مشکلات امنیتی سبب گردید که تعداد کمی از جهانگردان به افغانستان بیایند. در مراسم تجلیل از روز جهانی توریسم، پیام رئیس جمهور کرزی به مناسبت روز جهانی توریسم نیز به خوانش گرفته شد. آقای کرزی در این پیام گفته است که جهت ایجاد یک انستیتوت در بخش صنعت توریسم در افغانستان گام‌های عملی برداشته است. و نخستین نمایشگاه کتاب هرات به مناسبت هفته کتاب از سوی اتحادیه کتاب فروشان و همکاری اداره ملی این ولایت را اندازی شد. اصیل‌الدین جامی معاون والی هرات در مراسم گشایش این نمایشگاه کتاب را یک دوست خوب و با ارزش خواند. وی گفت این یک ابتکار خوب و ارزشمند است و من امیدوارم که این گونه ابتکارها ادامه یابد تا مردم بیشتر با کتاب آشنا شوند و با آن دسترسی داشته باشند. محمد عمر شهاب رئیس اتحادیه کتاب فروشان هرات به آژانس خبری پژواک گفت برای اولین بار است که نمایشگاه کتاب در این سطح از سوی این اتحادیه برگزار می‌گردد. شهاب حفظود حدود نیمی از این کتاب‌ها چاپ ایران و بقیه چاپ و اثر نویسندگان افغانستان است که با تخفیف بین 30% تا 40% عرضه می‌شود.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
انسان امروزی در زندگی نسبت به آدم‌های 100 سال قبل یا کمتر از آن مسئولیت‌های بیشتری را بر روی شانه‌های خود حمل می‌کند. پیشرفت تکنولوژی و ناگزیری های ناشی از ضرورت ها و تن دادن به تقلید در عالم بی سوادی و کم سوادی همه و همه آدم های امروزی را به یک نوع حیات بغرنج مواجه ساخته است و اگر به آن تن در ندهید تجرید می شوید محتاج سایر اشخاص و رفته رفته افزایش شغل در نزد مردم آنها را بی تفاوت تر ساخته و فرصتی برای مساعدت دائمی به شما را نمی یابند و شما و امثال شما که به کسب معلومات روزمره نپرداخته اید عقب مانده ترین افرادی در جامعه خواهید بود. لذا دقت در روند حیات و خیشتنداری در کسب دانش مردمی و تکنولوژی اقلن ساده از جمله الزامات ضروری هستند. گفتیم خیشتنداری، این عباره و یا کلمه ترکیبی را زیاد شنیده ایم و اما به مفهوم حیاتی آن دقت قابل ملاحظه ای نکرده ایم. خیشتنداری یک سلسله رفتاری است که به شما این واقعیت را می قبولاند که تنها چیزی که در زندگی می توانید آن را کنترل نموده و تغییر دهید خود شما هستید. با خیشتنداری می توانید عادت ناپسند خود را ترک کنید، مشکلات و عقده های روانی را تحت کنترل درآورید و در انجام کار و برخورد با از خود و بیگانه خیشتندار باشید. بیایید یک داستان کوتاهی واقع شده را از آنلاین روز شادی به شما نقل می کنم که فکر می کنم نشانه ای از یک خیشتنداری خوب است. زن و شوهری در طول 60 سال زندگی مشترک همه چیز را به طور مساوی بین خود تقسیم کرده بودند. در طول این سالیان دراز راجی به همه چیز با هم صحبت می نمودند و هیچ چیز را از هم پنهان نمی کردند. تنها چیزی که مانند راز بین آنها وجود داشت یک قطی بود بود که دائما در بالای الماری گذاشته شده بود که پیرزن از شوهرش گاه و بیگاه خواسته بود که هیچگاه راجی به آن سوال نکند و تا دم مرگ داخل آن را نبیند. روزی حال پیرزن برهم خورد و مشخص شد که نفسهای آخر عمرش هست. پیرمرد از خانم اجازه گرفت تا قطی را باز کند و چنین کرد، اما از چیزی که در داخل آن دید شگفت زده شد. 2 گودی و 60,000 دلار پول نقد. با تعجب راجی به گودی ها و پول ها از همسرش پرسید. پیرزن لبخندی زد و گفت: 60 سال پیش وقتی با تو ازدواج می کردم مادرم نصیحتم کرد و گفت خیشتندار باش و هرگاه شوهرت تو را عصبانی کرد چیزی نگو و فقط یک عروسک یا گودی بباف. شوهر پیر هم لبخندی زد و گفت: خوشحالم که در طول این 60 سال زندگی مشترک تو فقط 2 عروسک درست کرده ای و این بدان معنا هست که تنها 2 بار تو را رنجاندم و بس. پیرزن باز هم خنده تلخی کرد و گفت: هیچ میدانی که این پول ها از کجا آمده است؟ پیرمرد کنجکاوانه جواب داد: نه، نمیدانم. پیرزن نگاهش را به چشمان پیرمرد دوخت و گفت: این پول ها از فروش گودی هایی که طی این مدت درست کرده ام جمع شده است. ببینید چه خیشتنداری و حوصله‌مندی که ما هم می توانیم، اما سایر صفات ما مانع آن می شود. شماری از مردم به این نظرند که دولت کنونی افغانستان نه تنها صاحب ابتکار در بخش فرهنگی و کلتوری نیست، بلکه به وعده ها و کاربرد پلان های خود در این بخش ها نیز صادق نیست. در شرایط کنونی، در حالی که ایجاد مراکز فرهنگی جدید از جمله کارهای محال است، نگهداری و حفظ آثار تاریخی فرهنگی موجود کشور نیز در بیمسئولیتی قرار داشته و در عدم توجه در حال نابودی است و ده‌ها آثار باستانی نه تنها صدمه از آفات طبیعی می‌بینند، بلکه ده‌ها بار در رسانه‌ها از حفظ و ترمیم آن حرف‌هایی است و اما کمتر به آن پرداخته می‌شود. از آن جمله است بالاحصار کابل که نه مثل گذشته نظامیان آن را تحویل می‌گیرند و نه وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان. بالاحصاری که در طول بیش از 1,000 سال بی صاحب و بی مالک نبوده و بزرگترین فاتحان محلی و بین المللی با درک اهمیت سوق الجیشی آن این محل را در عطف توجه داشتند. امیر تیمور کورگان، ظهیرالدین بابر، خاندان سدوزهی و محمدزهی بالاخره انگلیس ها بالاحصار کابل را دیدگاه اساسی دانسته و از آنجا سایر مناطق کابل را تحت نظارت داشتند که در انتها انگلیس ها با درک این مسئله به تخریب آن پرداختند. بیایید بیشتر به این مسئله می پردازیم و با نظر یکی از استادان مسئله را بررسی می کنیم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
با بالاحصار کابل در قسمت جنوب شرقی شهر کابل بین 48 تا 69 درجه طول البلد شرقی و 18 و 34 درجه عرض البلد شمالی قرار دارد و بقایای آن در جنوب غربی بر روی کوههای شیر دروازه و آسمایی و در جنوب شرقی بر روی تپه زمرد واقع است. اگرچه قلعه بالاحصار در طی بیش از 1000 سال بارها به خرابی رفته و متروک شده است، اما در طرح اولیه آن ظاهرا هیچگاه تغییری رونما نگشته است. احمد علی کوهزاد مورخ افغان می نویسد کابل همچون بسیاری از شهرهای کهن مشرق زمین بنا به مقتضیات زندگی پرآشوب عهد باستان و قرون وسطا که تهاجم، محاصره و پاسداری سه مقوله درشت را در قاموس زندگی شکل می‌داد، روی کوههای پیرامون خود دیوار داشت و در نقطه مرتفع قابل دفاع روی یکی از پوزه‌های سنگلاخ کوه بالاحصار که تاکنون بقایای آن را باشندگان شهر روی ستیق کوههای شیر دروازه و آسمایی و در افق جنوب شرق روی تپه زمرد و ماحول آن در مقابل کنگره‌های نیمه ویرانه دیوارهای قدیم شهر مشاهده می‌کنند. رزاق مامون نویسنده افغان می نویسد از اوضاع بالاحصار تا قرن چهارم اطلاعی در دست نیست. حدود العالم نخستین منبعی است که ضمن شرحی از کابل حصار محکم آن را با ساکنان مسلمان و هندو وصف کرده است. استخری در 340 هجری قمری، ابن حوقل در 367 هجری قمری و مقدسی در 375 هجری قمری نیز از حصار محکم و استوار کابل یاد کردند. پس از امیر تیمور چند تر از شهزادگان تیموری در قلعه بالاحصار مقیم بودند که یکی از آنان اولوغبیک، سپس محمد مقیم ارغون فرزند میرزنون در 908 به حکمرانی کابل رسید و در بالاحصار اقامت گزید. اما حکمرانی او دیری نپایید و چون ظهیرالدین بابر در 910 کابل را فتح کرد. در 911 هجری قمری یک سال پس از فتح کابل زلزله شدیدی روی داد که به منازل و ارگ بالاحصار و حتی به دیوارهای روی کوه آسمایی آسیب فراوانی رسانید و بابر فرمان داد تا سربازان به تعمیر آن بپردازند. فرزندانش در همین حصار دیده به جهان گشودند. نقشه فتح هندوستان به وسیله بابر در زیر سقف شاهی بالاحصار کابل آماده شده است. بالاحصار در زمان امیر تیمور و بابر استحکامات نظامی داشته و مرکز و مقر حکومتی بوده است. مامون به این باور است که تیمورشاه پسر احمدشاه بابا اقدام تاریخی و عجیبی انجام داد و پایتخت را از قندهار به بالاحصار کابل منتقل کرد. بالاحصار برای نخستین بار به دارالسلطنه سرداران افغان، قندهاری و قزلباش بازمانده از لشکر نادرشاه افشار مبدل گشت. همکارم جاوید فیضی وضعیت بالاحصار کابل در سدهای اخیر را از استاد حبیب الله رفی مشاور اکادمی علوم افغانستان پرسیده. استاد رفی بعد از شرح مختصر ایجاد کابل به جواب پرداخته که با هم می شنویم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
شما می دانید که بالاحصارها و حصارها به خاطر دفاع شهرها ساخته می شود، چون دو وقتا تهاجمات بود و تجاوزها بود، به او خاطر برای حفظ همون شهری که در اونجا پایتخت می بود، اونجا پاچا می بود، برای از او باز بالاحصار می ساخت و از اونجا دفاع می شود. بالاحصار کابل هم بسیار قدیمی است، از وقتی که کابل مسکون شده. مسکون به خاطری گفتم که از این پیش همی کابل موجوده یک دند او بود و بعد از او که در راه مایی پر را یافت، بعد از او آهسته آهسته او خوش شد بان که تا چند سال پیش هم بعضی جایا او بود. بعد از او باز اینجا زندگی شروع شد و بالاخره بالاحصار هم از امو وقتها که بسیار سابقه داره کارش آغاز شده و برای دفاع و محافظت کابل از او کار گرفته میشه. بالاخره در قرن 19 از بالاحصار وقتی که تیمورشاه دورانی پایتخت از قندهار به کابل انتقال داد، بالاحصار به حیث ارگ از او استفاده میشد. شاهای افغانستان به حیث ارگ از او استفاده میکرد و به اونجا تعمیرات مجلل ساخته بودند. در عین حال دیگر تأسیسات دولتی مثلا بندی خانه ها و سیاچه ها و این درگپا هم در اونجا بود که مخالفین در اونجا بندی میکرد و خودشان از اونجا حکم روایی میکرد. خصوصا در دوری امیر شرید خان، امیر دوست محمد خان رونق زیاد داشت و خانه های بسیار زیبا و قصرهای بسیار مفشن در او ساخته بودند. بالاخره در جنگ اول افغان و انگلیس در بالاحصار جنگ شدید صورت گرفت که انگلیس ها اونجا پناه برده بودند و افغان ها از راه دیوارهای بالاحصار بالا شدند و با آنها جنگ کردند و بالاحصار خساره دید. بار دوم که انگلیس ها در 1878 آمدند باز هم در بالاحصار بودند و بعد از او که شکست خوردند بالاحصار به کلی ویران شده بود و او دیگر نمیتونست که باعث ارگ حکومت از او کار گرفته شود. از امو خاطر بود وقتی که امیر عبدالرحمن خان آمد تا که بالاخره ارگ موجوده را ساخت و تأسیسات پایتخت در اینجا آورد. اما بالاحصار باز هم ارزش خود از دست نداد و در اونجا دائم برای حفظ کابل عسکر می بود و تأسیسات نظامی بود که انگلیس ها در جنگ اول اونیا را اشغال کرد، بعد از او در جنگ دوم هم همونجا بودن. روس ها که آمد شوروی ها او هم از بالاحصار به ایسی یک پایگاه کار گرفتند و فعلا بالاحصار تاسفانه به شکل بسیار زار زندگی داره و دیوالهایش فرو غلطیده و قصرهایش غلطیده و از بین رفته، اما باز هم یک سلسله تأسیسات نظامی در اونجا هست. نظر ما ایست که بالاحصار باید به حیث یک موزیم نظامی از طرف وزارت دفاع ساخته شود. چرا پیش از این هم ما یک سلسله افسار نظامی داشتیم که در وزارت دفاع نگهداری می شد و اگر او باقی مانده باشه و بعد از او چیزی دیگه گرد آورده شده باشه که هم همو قسمت کلتوری شفت شود و هم قسمت نظامیش. البته وزارت اطلاعات هم می تانه در بعضی مسائل به همراهش همکاری کنه.
می دانید که امروزه نگرانی دکتران طب در مورد حرص پرخوری سالمندان نسبت به جوانان بیشتر شده و با باور آنها بیم آن می رود که زیاده روی در خوردن و نوشیدن از سوی سالمندان سبب آن خواهد شد که سالمندان متباقی عمر را در کسالت و مریضی های گوناگون سپری کنند. از عفیفه ثاقب نیازی در این باره بیشتر می شنویم.
نوشته شماره از متخصصین، با افزایش سن همزمان با وجود آمدن برخی تغییرات در بدن، رابطه ما با غذا به عنوان بخش مهم از فعالیت روزانه که نیاز بدن ما را به مواد مغذی تأمین می کند دستخوش تغییرات می شود. ممکن است در جوانی شما بتوانید انرژی لازم برای فعالیت روزانه را از یک غذای آماده تهیه کنید، اما در سالمندی توجه به آن چی برای خوردن انتخاب می کنیم ضروری است. تغذیه سالمندی کلید حفظ فعالیت های ذهنی و جسمی مناسب است. غذای مناسب می تواند توانایی ما را برای داشتن یک سیستم ایمنی خوب و در نتیجه توانمند شدن برای مبارزه با بیماری ها فراهم کند. بر علاوه غذا با تأمین انرژی مورد نیاز باعث می شود تا ناتوانی های حاصل از افزایش سن در افراد کمتر شود. چی مشکلات بر سر راه تغذیه مناسب و سالم افراد سالمند وجود دارد؟ این مشکلات در سه دسته اصلی طبقه بندی می شوند: مشکلات روحی و روانی، مشکلات مربوط به شرایط زندگی و مشکلات جسمی در شرایط زندگی. اگر میزان تحرک بدنی را مد نظر بگیریم، معمولاً چی به دلیل افزایش سن و چی به دلیل بروز برخی از بیماری‌ها توانایی تحرک بدنی در سالمندان کاهش پیدا می‌کند. همزمان با تغییرات ناشی از افزایش سن به اندازه هر سال، بعد از 40 سالگی سوخت و ساز بدن کم می‌شود. به همین دلیل اگر همچنان به خوردن غذا به مقداری که قبل از آن و در دوران جوانی عادت داشته اید ادامه دهید، اضافه وزن پیدا خواهید کرد. کم شدن تحرک بدنی این اضافه وزن را تشدید می کند. تغییر ذائقه و اشتها نزد سالمندان خیلی مهم است. با بالا رفتن سن، حسهای بویایی و چشایی ضعیف می شوند. ممکن است شما متوجه سوختن غذا نشوید. ممکن است بوی ماندگی غذا را تشخیص ندهید و در معرض مسمومیت غذا قرار بگیرید. بر علاوه ممکن است به همین علت بیشتر از مقدار مورد نیاز ادویه به غذا اضافه کنید، در حالی که نیاز شما به مصرف مثلا نمک در دوران سالمندی بسیار کم شده است. کم شدن اشتها در دوران سالمندی علتهای مختلف دارد. احساس تنهایی و افسردگی باعث بیمیلی نسبت به غذا می شود. عوارض جانبی بعضی از داروها که برای بیماری های خود استفاده می کنید می تواند علت دیگر برای کاهش اشتهای شما باشد. ممکن است شما طعم غذای رژیمی را که باید استفاده کنید دوست نداشته باشید. به همین دلیل رغبت برای مصرف آن نخواهید داشت. مشکل در هضم غذا هم چالش عمده محسوب می شود. به دلیل تغییرات دستگاه گوارش معمولاً ترشح اسید معده کاهش پیدا می کند. کاهش اسید معده هضم و جذب بعضی از ویتامین ها و املاح مهم را با مشکل مواجه می کند و ممکن است شما با کمبود آنها مبتلا شوید. عوامل روحی و روانی مثل تنهایی و افسردگی بر تغذیه شما اثر می‌گذارند. در بعضی از افراد این مشکلات باعث نخوردن غذا و در بعضی باعث پرخوری می‌شود. اگر فشار روحی از این بابت احساس می‌کنید، با یک متخصص مشورت کنید. توصیه‌های تغذیه چنین است: اگر به علت مشکلات دندانی و دهانی نمی توانید بجوید، به جای میوه های تازه از آب میوه و میوه نرم شده، کمپوت نرم شده، سیب، ناک و شفتالو و به جای سبزی های خام از آب سبزیجات، آب زردک و سبزی های پخته و نرم شده استفاده کنید. به جای گوشت، گوشت کوفته، تخم مرغ، شیر، پنیر، ماست و غذاهایی که با شیر درست می شوند انتخابهای راحت تر برای خوردن سالمندان هستند. ترک کردن نان در غذاهای مایع راه دیگر برای استفاده از این نان هاست. احساس تنهایی در سالمندان خود می تواند عامل برای بی اشتهایی آنها باشد و حتی این حس تنهایی مانع می شود تا تنها فقط برای خودتان آشپزی کنید. شاید غذاها به نظر شما تنها خیلی بیمزه و یا حتی بدمزه باشد. این مسئله ممکن است به علت استفاده از داروهایی که مصرف می کنید رخ دهد و یا یک مشکل طبیعی به علت بالا رفتن سن و کم شدن حساسیت ذائقه شما باشد. برای حل این مشکل تا حد امکان غذا را در کنار اعضای خانواده و یا دوستان خود صرف کنید. گروهی را با سایر دوستان سالمند خود تشکیل دهید و غذای خود را به شکل دوره‌ای در کنار هم صرف کنید. خلاصه اگر خود به خود نرسید، کسی به شما نمی رسد.
شنونده های محترم مجله آزادی را و شنیدن آهنگی از شکیب همراز دعوت می کنیم و تا هفته آینده با ایشان ودا می نماییم. شب و روزتان بخیر.
هر دل و هر زبانه خدا خودش می دانه، دردای بی درمانه خدا خودش می دانه. با شام و گاه هجران درد و غم نگار جان، با شام و گاه هجران درد و غم نگار جان. دل من می تپانه خدا خودش می دانه، هی دل من می تپانه خدا خودش می دانه. در عشق تو چی دیدم، چی دیدم و شنیدم، در عشق تو چی دیدم، چی دیدم و شنیدم. غمای دل بریانه خدا خودش میدانه، کی غمای دل بریانه خدا خودش میدانه. هر دل و هر زبانه خدا خودش میدانه. دردای بی درمانه خدا خودش میدانه. دردای بی درمانه خدا خودش میدانه. بس ساز هستی بساز با چشم نازت مناز. بس ساز هستی بساز با چشم نازت مناز. عمر گل و خزانه خدا خودش میدانه. ای عمر گل و خزانه خدا خودش میدانه. هر دل و هر زبانه خدا خودش میدانه. دردای بی درمانه خدا خودش میدانه. دردای بی درمانه خدا خودش میدانه.
شماره تلفن داخلی که صدای شما را به طور اتومات ثبت می کند 07084620. تکرار می کنم 07084620. و شماره تلفن بین المللی که صدای شما را به طور اتومات ثبت می کند 00-4202-21-12-41-38. تکرار میکنم 00-4202-21-12-41-38.